خدا حد دارد و هر مقوله‌ای از مقولات دینی یک حدی بهش خورده. تنها یه چیزی که حد نداره، گفتی چیه؟ جایزه داری. نه حالا اونجوری که خداشناسی هم نیست. ذکر خدا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خود حضرت فرمودن خدا برای هر چیزی یک حدی مشخص کرده، اما به یاد خودش و یاد ولیش که میرسد بی حد و حساب، فرموده هر چه بیشتر بهتر. شما در طول 24 ساعت عمرت، هر روز و هر شب، هر چه بیشتر به یاد خدا باشی، محبوب تری در پیشگاه خدا. حتی اگر نماز هم گفتن مثلا نماز مستحبی رو هر چه بخوای بخونی میتونی بخونی، از باب اینه که باز نماز هم انسان را به یاد خدا میاندازه. اقم الصلاة لذکری، نماز بخون که به یاد من باشی. بعد یه حدیث رو هم که زمیمه این آیه کنی، به یک نتیجه ولایی مهدوی دست پیدا می کنی، و اون این که امام صادق سلام الله علیه می فرماید ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما اهل بیت یاد خداست. پس همون گونه که یاد خدا حد ندارد، یاد امام زمان هم حد ندارد، هرچه بیشتر بهتر. پس اگر یک کسی زیاد از امام زمان برای شما گفت، بهش ایراد نگیرید، تعجبم نکنید، چون او داره به فرمان خدا عمل میکنه. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. فلسفه ذکر زیاد نسبت به خدا و ولی خدا اینه که خدا وقتی میبیند یک کسی زیاد به یاد اوست، زیاد به یاد ولی اوست، او را از ظلمت ها بیرون می آورد، در حریم نور داخلش می کند. وقتی که در حریم نور معرفت خدا، نور محبت خدا، نور اخلاص و یقین نسبت به خدا وارد شدی، وقت سطح فهم و درک و شعورت بالا میره، به بصیرت میرسی، تازه به مرز تقوا میرسی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی را رعایت کنید، که بهترین نوع رعایت تقوا به اینه که شما خدا را همه جا شاهد و ناظر ببینید. قصه اون بنده خدایی که گفت از کنار یا مغازه آهنگری رد شدم، دیدم آهنگر آهنهای گداخته سرخ شده رو از داخل کوره با دستش ور میداره بذاره این ور، همه با انبر، اونم انبرهای بزرگ قوی ور میدارن، این با دستش ور میداشت میذاش این ور، و ابدا این آهن گداخته شده سرخ شده، دیدی آهن وقتی قرمز میشه اصلا دیگه رنگ آهن نداره، نوره، این اصلا ابدا در دستش اثر نمی کنه. تعجب کرد، گفت شما از اولیای خدای؟ گفت نه بابا، ما کجا، ولی خدا بودن کجا. گفت آخه این کار کار معمولی نیست، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، با اجنه مرتبطی، از ملائکه کمک میگیری، قصه چیه؟ و یه وقتی من در همین مغازه نشسته بودم، یک زنی آمد از من کمک خواست. چشمم به چهره او افتاد، دیدم زن وجیهیست، دلمو برد. گفتم خب هم فال و هم تماشا، حالا که آمده از من کمک میخواد، منم ازش یه تقاضایی میکنم، اگر تقاضای منو اجابت کرد خب کمکش میکنم. لذا اینو بهش گفتم. حیا کرد و سرشو پایین انداخت و رفت. بعد از یکی دو ساعت دوباره دیدم آمد، گفت آقا تو رو خدا بیا منو کمک کن، من چند سر عائله دارم، همسرم چندی پیش از دنیا رفت، مالی هم به جا نگذاش، مختصریم که بود ورثش اومدن همه رو گرفتن و بردن، بر ما هیچی نگذاشتن، من الان به نان شب خودم و بچه هایم نیاز دارم، منو کمکم کن به خاطر خدا. من دو مرتبه تقاضامو تکرار کردم، این بار به ناچار پذیرفت. گفت باشه ولی به یک شرط. گفتم چه شرط؟ گفت جایی بریم که کسی جز من و تو نباشه. گفتم باش، مشکلی نداره. وقتی که رفتیم تو خانه و در رو بستیم، یک مرتبه دیدم بدنش داره میلرزه مثل بی. گفتم چرا میترسی، چرا میلرزی، اینجا کسی نیست. گفت نیست. گفتم نه. گفت خدام نیست، خدا داره ما رو میبینه، دو ملک مأمور ما رو میبینن، دو ملک تو، دو ملک من، اینا مینویسن. مگه تو قول ندادی یه جایی بریم که هیچ کس نباشد، کسی ما را نبیند؟ با خودم گفتم خدایا این زن با شدت نیاز و فقر و گرسنگیش این گونه از تو می ترسد و می لرزد، من بیشعور نترسم؟ همونجا پا روی هوای نفسم گذاشتم و آمدم مغازه، هرچه تونستم این زن رو کمک کردم و بهش گفتم هر وقت نیاز پیدا کردی بیا سراغ من، من کمکت میکنم. مخصوصا وقتی که گفت من علویه هستم، دختر حضرت زهرا، عجیب مرا تکان داد. و اون لحظه‌ای که میخواست بره، بعد از آنی که پولا رو گرفت، گفت انشالله خدا بدنت را بر آتش دنیا و آخرت حرام کند و مادرم فاطمه زهرا را شفیعه تو قرار دهد. از اون به بعد آتش دنیا در بدن من اثر نمی کنه، ولی من ولی خدا نیستم. در یک مورد خدا را شاهد و ناظر دیدم، درست به یاد خدا افتادم. حقیقت ذکر خدا و ذکر ولی خدا اینه، فرمود ذکر الله اجتناب المحارم. ذکر حقیقی خدا اینه که وقتی به یک حرامی میرسی خودتو کنترل کنی و مرتکب حرام نشوی، امام زمانت را شاهد و ناظر ببینی. بینی و بین الله هیچ کدوم از ماها در محضر امام زمان حضرت مقابل ما ایستادن، دارن به ما نگاه میکنن. ما گناه میکنیم، اصلا نمازمونو شکسته به کسته میخونیم، عجله میکنیم. اگر مؤمن منتظر واقعا منتظر باشد و اهل معرفت باشد و به این فرمایش امام صادق سلام الله علیه بخواهد عمل کند که ولی یعمل بالورع، محور اعمالش ورع در خدا، در دین خدا باشد، پرهیز از هر چه باشد که خدا حرام کرده، به یک همچه حالی میرسد، به یک همچه حضوری که همیشه امام را شاهد و ناظر می‌بیند و اون وقت است که درهای کمال یکی پس از دیگری به روی او باز می‌شود، که یکی از علما می‌فرمود من خودم دیدم یک جوانی را که این جوان یک قصه مثل قصه یوسف و زلیخا براش پیش آمده بود، ولی پا روی حرام گذاشته بود و از این لذت فانی گذشته بود. خودش برای من تعریف می کرد که من یه وقتی در یک باقی نشسته بودم، مشغول تلاوت قرآن بودم، رسیدم به این آیه و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام موجودات تسبیح خدا میگوین، ولی خب شما بنی آدم تسبیح اونا رو نمیشنوید، نمیفهمید. گفتم یعنی چی؟ الان مثلا این درخت ها تو این باغ، این سنگریزه ها، این حیوانات، این پرندگان، این آب جاری، اینا ذکر خدا میگن؟ مگه میشه؟ تا رفتم تو فکر خواستم معنای آیه رو بفهمم، یک مرتبه گوشم باز شد، دیدم تمام موجودات در این باغ، هر موجودی به ذکر خاصی مشغول تسبیح خداست. ببین پرهیز از آنچه که خدا حرام کرده، عمل را با محوریت ورع انجام دادن و خدا و ولی خدا را شاهد و ناظر دیدن، آدم رو به یک همچه فهمها و بصیرتها و معرفتهایی میرساند. شما این مدل تفسیر رو تو هیچ کتاب تفسیری پیدا میکنید؟ اینا دیگه وجدانیست، یافتنیست. باید به قول اون عالم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه، و حلوای لذیذ خوشمزه رو که با روغن اصیل کرمانشاهی هم پخته باشند و آردشم بهترین آرد و پزندشم بهترین پزنده، او حلوا رو بخوری انگشتاتم میخوری. بعضی از کمالاتی شکلیه تا نچشی نمیفهمی پا روی یک حرام گذاشتن چقدر لذت داره، چقدر برکت داره، چقدر خدا همه جا مدافع آدم میشه. اون دفاعهای خدا و ولی خدا باز یک لذت دیگری دارد. فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. و اصلا یکی از عقوبتهای خدا برای کسانی که یا گناه میکنن یا ریا میکنن یا مقصودشون از یک عمل عبادی، از یک زیارتی، از یک عبادتی خدا نیست، همینقدر خدا نباشه میشه ریا، ریا شد میشه حرام. ریا هم گناه کبیره است، تعارف نداره، لازم نیست حتما استجیر و بالله زنا و لواط و دزدی و ظلم و کذا بکنی تا خدا چوبت بزنه. ریا هم خودش از گناهان کبیره است. عبادت میکنی به حسب ظاهر، اما آب تو حوض شیطان میریزی، مرید بره شیطان درست میکنی، میدون به شیاطین جنی و انسی میدی. بعضی آگاهی مراجعه میکنن حاج آقا جن دیدیم، نمیدونم ما رو کتک میزنن، نمیذارن ما بخوابیم. فکر میکنی چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه طرف اون وظائفی که اهل بیت فرمودن درست انجام نمیده و الا دست و پای اجنه بسته شده است. معنا نداره اونا بتونن در من و شما تصرف کنن. چرا تصرف میکنن؟ چرا مسلط میشن؟ چون ما میدون میدیم به اونا. ما در خونمونو باز میکنیم بره اونا. چی شکلی آدم در خونشو باز میکنه؟ فرمود تو خونه‌ای که صدای ساز و آواز و غنا و موسیقی بلند می‌شود، اجنه و شیاطین میان هجوم بیارن، شروع می‌کنن وسوسه کردن، فریب دادن. حتی تلسم کسانی که میخوان کسی را تلسم کنن، اگر به وظائف شرعیت عمل کنید در تو اثر نمیکنه. وقتی به وظائف شرعیت ممکن آخوندم باشی یا همچی نیست که هر کسی عمامه سرش گذاشت دیگه مسئول و محفوظ باشه. این عمامه یه مش پارچه است، همه میتونن ببندن. ابوبکر نمیبست آقا؟ ابن ملجم عمامه داشت، یه مش پارچه است. ولی اگر زیر این پارچه یک عقل درستی باشد، یک اعتقاد درستی، یک عمل صالحی، یک اخلاق نیکی، یک تقید به قرائت اون از کار و اورادی که اهل به دستور دادن، اثر میکنه. ولا چه اثری؟ اینو باید باور کنیم. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید کسی روزی 5 تا آیت الکرسی بخواند، روزی 5 تا، حالا اینو بیا نیت کن برای صلواتی امام زمان هم بخون، به نیابت از مادرش فاطمه زهرا هم بخون، نورن علا نور می شود. گاهی به نیابت از مادرش نرجس خاتون بخوان، گاهی به نیابت از حضرت خدیجه سلام الله علیها بخون که فرمود اسلام پیشرفتش به خاطر اون بذل و بخششی بود که حضرت خدیجه کرد. حق داره به گردن تک تک ما. گاهی 5 تا آیت الکرسی رو برای سلامتی امام زمان به نیابت از حضرت خدیجه سلام الله علیها بخون. فرمود کسی روزی 5 تا آیت الکرسی بخواند، جن و انس جمع بشن بخوان صدمه‌ای به او بزنن، نمی‌تونم. من تا به حال به خیلی این دستورات رو گفتم، عمل کردن، برطرف شده مشکلات شد. بعد زنگ زدن کلی تشکر کرد، با اینکه ما نه جنگیریم نه اصلا اجنه رو دیده ایم، نه با ایشون ارتباط داریم، همینقدر میگه حاج آقا اومدن حمله میکنن، اولین سوال هم اینه نمازات اول وقت میخونی یا نه؟ بعضی چون که میگن اصلا آقا ما نماز نمیخونیم، میگم آقا مرده که بیشور، آخه تو نماز نمیخونی برای چی به من زنگ میزنی؟ من چه ارتباطی با بی نمازا دارم؟ این حاج آقا فلانی تلفن شمار داده گفته نسخهاش خوبه. گفتم خب اگه فلانی داده شماره رو، من اولین شرطم اینه که نماز بخونی. میخونی یا نه؟ حاج آقا شما میگی میخونی، یعنی خدا گفته نمیخونه، پیغمبر گفته نمیخونه، امیرالمومنین فرموده نمیخونه، چون واقعا گیر کرده میخونه. گایم بهشون میگم بابا تو توی بیابونی باشی، تشنه شده باشی، داری از آتش لح لح میزنی، یه نفر پیداشه یه لیوان آب خنک گوارا دستت بده بنوشی، جگر سوختت مرحمی پیدا کنه، ازش تشکر نمی کنی؟ چرا آجقا؟ گفتم اگه ازش تشکر نکنی اون طرف به شما چی میگه؟ میگه خب آدم بیشعوریه دیگه. گفتم ها اومدی حالا سر تاس نشوندمت. حالا از خدا تشکر نکنی چی میشی؟ بیشعور هستی یا نیستی؟ خب هستیم دیگه آجا. خب نباش، خدا تو رو خلق کرده، تو یه روزی که نبودی چش نداشتی، قلبم نداشتی، مغزم نداشتی، زبونم نداشتی، حافظم نداشتی، معده‌ام نداشتی، هیچی نداشتی. این همه نعمت را خدا به تو داده، امنیت بهت داده، عافیت بهت داده، لقمه رو میتونی ببلعی، بعد میتونی هضمش کنی، بعد زوائدش رو میتونی دفع کنی، خواص و فوائدش رو میتونی آبا اینا همه نعمته، چرا حالید نیست؟ چون یه عم خوردی و لمیدی و زندگی گذشته عادت کردی طلبکاری از خدا. خب تشکر نمیخواد؟ نماز سرتاپاش تشکر از خداست، و تشکرم اگه به جا باشه ارزش داره. یه وقتی یکی میگفت شما چرا اینقدر تأکید داری راجع به نماز؟ گفتم چون من همه زندگیمو از نماز اول وقت دارم، بعد از خدا و امام زمان. نماز اول وقت مردم برکت مادی، معنوی، علمی همه جوره براتون میاره. قدر نماز رو بدونید. نماز با تشکر شروع میشه، با تشکر تموم میشه. الحمدلله رب العالمین. به ذکر رکوع میرسی، سبحان ربی العظیم و بحمد، منزه است اون خدایی که پروردگار من است و من مشغول تسبیح او و مشغول حمد اویم. بفرمود تو رکوعی ذکر رو 3 بار، 5 بار، 7 بار تکرار کن، اشکال نداره، لذت داره. میری از رکوع سر برمیداری چی میگی؟ سمع الله لمن حمده. دعا میکنی برای تمام کسانی که از خدا تشکر میکنی. میری به سجده باز تشکر، سبحان ربی الاعلا و بحمده، منزه است پروردگار من اون خدایی که دارای علو مرتبه است و اعلاست مرتبه اش از همه اونهایی که دارای علو مرتبه اند و من در سجده مشغول حمد اویم. بعد تشهد میخوای بخونی چی؟ الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله. ذکر تسبیحات 4 تو رکعت 3 و 4 یکیش چیه؟ الحمدلله. سر تا پای نماز تشکر از خداست و تشکر اگر به جا باشه ارزش داره. اون وقتی که اون بنده خدا به تو لیوان آب خنک شیرین گوارا رو داد، همونجا ازش تشکر میکنی یا 1 هفته بعد یا 1 روز بعد؟ اگه دیر تشکر کنی باز چی میگن؟ عجب آدم بیشعوری، ما این رو از مرگ نجاتش دادیم، بعد 1 روز یادش افتاده زنگ بده یادته تو بیابون به ما 1 لیوان آب دادی، دستت درد نکنه، به ریشت نمیخنده. نمازم اول وقتش ارزش داره. اول وقت یعنی تشکر به جا. اونی که برای انسان نعمت می آورد نماز اول وقت است. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این آدم باید باور کنه. یعنی حتی از اون قرائت 5 بار آیت الکرسی هر روزه بخوای نتیجه بگیری، باید نمازات اول وقت آدابش هم باید رعایت کنی. تازه من بارها گفتم نماز مال خداست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این دعای الهی عظم البلا رو تا قبل از یا محمد و یا علیشو میشه تو قنوت نماز خوند، اما دیگه از اونجایی که میگی یا محمد و یا علی، اون نمیتونی تو نماز بخونی، چون تو نماز آدم نمیتونه غیر خدا رو مخاطب قرار بده باهاش حرف بزنه. تا قبل از یا محمد و یا علی مخاطب شما خداست. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض. میره جلو، به اونجا که رسیده توقف کن. پس نماز مال خداست، اما شما میتونی با همین نمازت به امام زمانت تقرب بجویی. غیر از این که خود نماز انسان رو مقرب درگاه خدا و ولی خدا میکنه، او محفوظ، اما همین نمازت میشه بوی ولایت بده. یعنی چی؟ یعنی این که شما میتونی ثواب نمازتو صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و نوافل و همه رو ثوابشو هدیه کن به امام زمان. شما یه ارتباط هر روزه مستمر با امام زمانت داری، یه کار اضافه هم نمی کنی، فقط ثواب نمازت رو هدیه می کنی به امام زمان. دیگه چی؟ قنوت نمازت را می توانی وقف امام زمانت کنی. دعای اللهم کل ولیک، دعای اللهم عجل ولیک الفرج، مانعی نداره برای خودت هم دعا کنی، ولی اول چند تا دعای مردانه برای امام زمانت بکن، بعد حالا هر چه خواستی برای خودت دعا کن. فارسی هم میشه، اول یه دعای عربی بخون، قوام قنوت به دعای عربیه، دعای عربی رو بخون تموم کردی، بعد فارسی هم طبق نظر بعضی از فقها میتونی دعا کن. ذکر رکوع رو گفتی، صلوات بفرست، بعدش عجل فرجهم بگو، بعد چند بار بگو اللهم عجل ولیک الفرج، اشکالی نداره، رکوع باطل نمیشه، نماز باطل نمیشه، ثواب چم بیشتر میشه. ذکر سجده رو گفتی، صلوات بفرست، عجل فرجهم بگو، چند تا اللهم عجل ولیک الفرج تو سجده بگو، این نمازت بوی امام زمان میدهد. نماز آدمای منتظر این شکلیه. تازه تو یک قصه و داستانی در جمکران یک کسی خدمت حضرت یا یکی از فرزندان حضرت شرفیاب میشه، میگه این که شما منتظران مقیدید بعد نمازاتون در فراق امام زمان گریه میکنید و برای فرج امام زمانتون دعا میکنید، این خیلی کار خوبیه، باعث قبولی نماز شما میشود. یه واقعیتی است، عشق، اونم عشق در فراق ولی خدا که نشانه ایمان است. ولا تدمعن علیه عیون المؤمنین، یه عشق رو بذار بعد نماز، باعث قبولی نمازت میشه، باعث استجابت دعای بعد از نمازت میشه. شما هم نماز خوندی، هم به امام زمانت اظهار علاقه کردی، و قوام انتظار یک منتظر تو نمازش به اینه. وقت این نماز اون نمازیست که تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز میشود اون نمازی که قربان و کل تقیس، یعنی وسیله تقرب هر انسان با تقواست. این نماز اون نمازیست که معراج المؤمن میشود، مؤمن را میبرد به آسمان ها سیر میدهد، به عالم معنا سیر میدهد. ولیعمل بالورع، پرهیز کنی از اون چه که مانع از حرکت شما به سوی خدا و به سوی ولی خداست. بس است. انشالله تکمله بحث رو در شبهای آتی دنبال می کنیم. امشب هم شب عزای امیر المؤمنین است. بچه های امیر المؤمنین الحسن و الحسین و زینبین می اومدن کنار بستر بابا، به اون چهره زرد و زار بابا نگاه می کردن و زار زار عشق می ریختن. آجرک الله یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، آقا سر شما سلامت باد.